زنان فراهم کند، ولی با چنان مخالفت صریحی از طرف گروهی از روحانیان مواجه شد که مجبور شد از تصمیمش صرف نظر کند. از جمله آیت الله محمد فاضل لنکرانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله میرزا جواد تبریزی ضمن اعلام مخالفت با دستور محمود احمدی نژاد اختلاط زن و مرد را جایز ندانستند. حسن یوسفی اشکوری، محقق و دینپژوه ساکن آلمان، میگوید که هیچ استدلالی مبنی بر غیر شرعی بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد.
هیچ مستند شرعی نداره. آقایونی که مدعیان که این اشکال شرعی داره یا خلاف شریعت اسلامه، باید ادله شرعی و فقهیشون اعلان کنن و مستدل و مستند، همون گونه که روش مجتهدین و فقیهان دقیق هست، اعلان کنن تا بشود دربارش صحبت کرد. مگر بین ورزشگاه مثلا با کلاس دانشگاه فرقه؟ به هر حال در ایران علارغم همه محدودیت ها، در اکثر جاها یا در عموم جاها زن و مرد مشترکاً دارن اونجا کار میکنن، درس میخونن، زندگی میکنن. همین روزهای انتخابات شما میبینید که در استادیوم ها، در جلسات و محافلی که کاندیداهای روحانی و غیر روحانی میرن اونجا حضور دارن، برای علاقمندان و طرفدارانشون میخوان سخنرانی بکنن، هزاران زن و مرد در کنار همدیگه میشینن، حرف میزنن، شعار میدن، سخنرانی میکنن، همدیگر رو میبینن. به هر حال هیچ منع شرعی وجود نداره.
با گذشت زمان و با وجود برگزاری نشست‌های مختلف برای بررسی و رفع این محدودیت، نه تنها درهای ورزشگاه‌های فوتبال به روی زنان باز نشد، که از تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال در داخل سالن هم باز ماندند. اعتراضات از مرزهای داخلی گذشت و به گوش مسئولان بین‌المللی رسید، تا جایی که فدراسیون بین المللی والیبال در اعتراض به نابرابری حقوق زنان برای حضور در ورزشگاه های ایران، میزبانی رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا در سال 2015 میلادی را از ایران پس گرفت و به آرژانتین داد. سالها گذشت و زنان همچنان برخواسته خود که همان ورود به ورزشگاه هاست پا می فشارند و از نامزد ریاست جمهوری مورد حمایتشان می خواهند که این محدودیت را رفع کند. دیروز شنبه در همایش حامیان حسن روحانی در استادیوم 12,000 نفری آزادی، روی یکی از کاغذ نوشته هایی که زنان به دست گرفته بودند این پرسش به چشم می‌خورد: بعد از انتخابات هم میتونم بیام استادیوم؟
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. نوشته خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی ژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه به عملکرد دولت روحانی و سخنان او در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی آقای روحانی واکنش نشان داد. از جمله گفته‌های رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته. محسنی ژه‌ای گفت که به حال کسانی تأسف می‌خورد که برای جمع کردن رأی حتی فراموش کردند که می‌گفتند باید برخی از افراد در ملأ عام مجازات شوند. سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقاد بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری از قوه قضاییه گفت: برای آنکه فضای انتخابات متشنج نشود دم فرو بسته ایم و حرفی نمی‌زنیم، اما یادآوری کرد که قطعاً در زمان مناسب پاسخ لازم و قاطع به این اظهار نظرها خواهد داد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از موضع‌گیری معاون اول قوه قضاییه میگوید:
معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی اون یک بار دیگر کاملا داره جهتگیری میکنه علیه برخی نامزدها، به طور مشخص آقای روحانی، و به سود و به نفع برخی از نامزدها، به طور مشخص آقای رئیسی و آقای قالیباف، و از جایگاه مستقل و بیطرفش متاسفانه ایشون خارج میشه، هرچند که تلاش میکنه به صراحت اسم نامزدی رو نیاره، ولی من فکر میکنم برای افکار عمومی و کسانی که پیگیر مواضع معاون اول قوه قضاییه بودن و همینطور مناظره رو پیگیری کردن، کاملا مشخصه که طرف صحبت آقای اژه‌ای چه کسی است.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای در مورد اونچه که حقوق‌های نجومی خوانده گفته که در دولت 11 این گونه حقوق‌ها افزایش افسار گسیخته‌ای داشته. گفته در دولت قبلی حقوق‌های بالای 100 میلیون تومان نداشتیم، اما امروز در دولت 11 حقوق متوسط 100 و 200 میلیون تومانی داریم، و گفته که در این دولت اینها افزایش جهتداری داشتند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
متأسفانه آقای محسنی اژه‌ای کاملا داره به سود آقای بهشتی و موازه ایشون و آقای قالیباف و علیه تداوم دولت روحانی اعلام موضع میکنه. از جمله همین ادعاهایی که شما اشاره کردین و فراتر از اون تاکید میکنه ایشون چیزهایی رو که فراتر از حتی اظهار نظرها و شعارهای آقای رئیسی و قالیباف هست. به عنوان نمونه ایشون تاکید میکنه که سه مقوله در این دولت افزایش بی حد و حصر داشته: بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و نقدینگی. علاوه بر اون چیزهایی که شما برشمردین، کاملا داره آقای محسنی اژه‌ای رو تبدیل میکنه به تریبون موازه آقای رئیسی و آقای قالیباف علیه دولت روحانی، به خاطر پیشینه‌ای که آقای اژه‌ای داره و موازه‌ای که ایشون تا حالا داشته به عنوان یکی از تریبون‌های برجسته راست افراطی یا تندروهای اردوگاه اصولگرایی در ایران. این غیر مترقبه نیستش، اما فقط وجه تأسف بارش اینه که ایشون از یک طرف تلاش میکنه که بگه ما نمیخوایم در مقطع انتخابات اظهار نظر کنیم و صحبت‌های خودمون رو خواهیم گذاشت برای بعد از انتخابات، اما از طرف دیگه داره با استفاده از تریبونی که در اختیار ایشون هست در مقام سخنگوی قوه قضاییه کاملا دولت روحانی رو هدف قرار میده. البته این رو هم اضافه کنم که این اتفاق غیر مترقبه نیست، بخصوص بعد از اینکه آقای روحانی در مناظره سومش بدون اینکه اسم آقای اژه‌ای رو بیاره به صراحت از مواضع سخنگوی قوه قضاییه انتقاد کرد و به نوعی نشون داد که آقای رئیسی در مقام یک قاضی ارشد و یک مقام پیشکسوت دستگاه قضایی چطور داره مورد حمایت قرار میگیره از طرف تندروهای حاکم بر قوه قضاییه.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای گفت که برخی از نامزدها اگر دو کلمه را ازشون بگیرید اصلا حرفی برای گفتن نخواهند داشت و این دو کلمه عبارت از دولت قبل.
این همون تکرار ادعای آقای رئیسی هست، تکرار ادعای آقای قالیباف هست، ولی با ادبیات جدید و اختصار اون توسط دومین مقام ارشد دستگاه قضایی. و تأسف بار اینجا هستش که ایشون تاکید میکنه به برخی سوابق آقای روحانی باز بدون اینکه اسم بیاره، اما تمایلی نشون نمیده که از دولت احمدی نژاد و ویرانه‌ای که تحویل دولت اخیر شد ذکری به میان بیاد و فراموش میکنه حمایت های خودش رو از دولت احمدی نژاد و تلاش میکنه خودش رو در یک موضع بی‌طرف تبلیغ کنه، اما کاملا مشخصه که به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی آقای رئیسی، آقای اژه‌ای در مقام تبلیغ هستش علیه دولت روحانی و تلاش میکنه با امکانی که داره ناکام کنه روحانی رو برای اینکه بتونه دولت خودش رو برای 4 سال دیگه تداوم ببخشه. آقای اژه‌ای تلاش میکنه افکار عمومی رو با ارجاع به سابقه آقای روحانی از ایشون دور کنه، اما من فکر میکنم چنان فاصله محسوسی وجود داره بین گفتمان آقای روحانی با دیگر نامزدها به ویژه آقای رئیسی و قالیباف که تلاش آقای اژه‌ای عملا بیفایده هست، به ویژه در حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق اساسی و مدنی شهروندان با توجه به سابقه و کارنامه اسفباری که آقای رئیسی داره، به خصوص در دهه 60 در اعدام چند هزار مخالف سیاسی و همینطور در حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88 که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود.
آقای کاظمیان، معاون اول قوه قضاییه همچنین گفته که کمال تأسف را به حال برخی داریم که امروز برای جمع کردن رأی اصلا گذشته خودشون رو فراموش کردن، یادشون رفته که یک روز میگفتن باید برخی از افراد در ملأ عام مجازات بشن. این به نظر میاد که انتقاد مستقیمی از حسن روحانی رئیس جمهوری باشه.
بله، آقای اژه‌ای باز با ارجاع دادن به برخی از واکنش‌های آقای روحانی که خب به توسط بازی‌های تبلیغاتی اردوگاه اصولگرایی هم در این روزهای اخیر خیلی در مورد اون تبلیغ شده، تلاش میشه بگو تاکید کنن که آقای روحانی فاقد رویکردهای مثلا آزادی خواهانه هست یا خودش در سرکوب ها نقشی داشته. آقای اژه‌ای تلاش میکنه با دمیدن بر این تنور منجر به ریزش آرای آقای روحانی به ویژه در طبقه متوسط شهری بشه، که البته من فهم کنم تلاش بیهوده ای هست، چون اساسا چنان فاصله فاحشی وجود داره بین دو گفتمان، یعنی گفتمان رئیسی قالیباف و گفتمان روحانی، که طبیعتاً طبقه متوسط فرهنگی در ایران انتخاب خودشون رو خواهند کرد، البته در صورتی که در انتخابات مشارکت کنن و دغدغه بهبود وضع حقوق شهروندی خودشون رو داشته باشن از کریدور انتخابات آتی.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگو میکرد با همکارم الهه روانشاد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 14 دقیقه از 9 شب در تهران گذشته. شما با رادیو فردا همراه هستید. یادآوری میکنم که برای پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید، میتونید در وبسایت هم در صفحه ویژه انتخابات 96 هم تحلیل ها و گزارش ها و هم پوشش لحظه به لحظه رو در مورد رویدادهای انتخابات در ایران دنبال بکنید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان این برنامه از شما دعوت میکنم که همچنان روی خط رادیو فردا با من همکارانم همراه بمونید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز میگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود.
حق رو در حقیقت این عواصل مزدلن، حق رو در
روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حسر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماس تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حسر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حسر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حسر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها رو آورد و هماهنگ کرد و حسر رو برداشت بنده بودند.
رفع حسر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در سومین سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روز حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی
منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی، او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود، برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط‌گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضایی آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله میخوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم. یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بندشیش: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده، دستیار او در زمینه حقوق شهروندی، پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند. ساعت 9:30 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این سرخط آخرین خبرهاست از ایران و جهان. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رأی خواهد داد. به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته انتقاد کرد. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایش برگزار کردند. امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. یک مقام ارشد کره شمالی میگوید پیونگیانگ تحت شرایطی آماده گفتگو با ایالات متحده آمریکا است. وزیر ورزش و جوانان ایران از فراهم کردن امکان حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید ولادیمیر پوتین و ژی‌جین‌پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، در حاشیه اجلاس جاده ابریشم در پکن نسبت به بالا رفتن تنش در شبه جزیره کره پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی ابراز نگرانی کردند. و زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند. این حادثه تاکنون 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشته است. سپاسگزارم که با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان از رادیو فردا همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
ای فردی دیوا
Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy
Tigua
Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo
Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Besos a mi boca
Los lugares favoritos
Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید telegram.me/radiofarda
دل ورک رفته من، نگو فراموشت کنم. خورشیدک جان منی، چگونه خاموشت کنم؟ لحظه به لحظه با منی، بوی تو میدهد زمان. تا به تو فکر میکنم، پر از تو میشود جهان. باور نمی کردم که تو ابر کبیر میشوی، بر من آتش میباری و همراه باد میروی. اسیر کابوس و جنون، بی تو از آب میکشم. ماهی کجای عاشقی، برگردم از دیوانگی. کجای این شعله بری، نسوزم از پروانگی. کجای ترانگی، ای منتشر در نفسم، دل برک رفته من، بی تو به مرگ میرسم، بی تو به مرگ میرسم.
هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا.
دستای تو انگار به خوشبختی رسیدم، تو رو وقتی ندیدم به بیرونی رسیدم. از اون روزی که رفتی شب و نشنخت چشمو، ببین دارم شلوغه ولی تنها جای تنها خودت نیستی، هوات هم صدای خنده هات هم هنوزم عکست اینجا روی دیوار خونم، روزام هم رنگ شب با شبا غمگین و تنها، نه روی این زمینم نه توی آسمون ها.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna carry. They said too young. What are you thinking? They told the truth. She chose to use her hiding, keeping. She says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
تازه های جهان دانش.
ژن شب زنده‌داری کشف شد. دوره‌های خواب و بیداری در شبانه روز را نوعی ساعت طبیعی در بدن تنظیم می‌کنند که مدیریت آن را گروهی از ژن‌ها به عهده دارند. زیست‌شناسان می‌دانند که انسان‌های شب زنده‌دار که شب‌ها ترجیح می‌دهند دیرتر بخوابند و در عوض صبح زود به سختی بیدار می‌شوند، ساعت درونی متفاوتی دارند که کندتر کار می‌کند و حتی شبانه روزشان به جای 24 ساعت تقریباً 26 ساعت است. هورمون‌های خواب‌آور در اشخاص عادی حدود ساعت 10 شب شروع به ترشح می‌کنند، اما در مورد این افراد خواب‌آلودگی معمولاً زودتر از ساعت 2 یا 3 صبح ایجاد نمی‌شود. اکنون محققان دانشگاه راکفلر در نیویورک دریافتند که نوعی ژن که تعدادی ژن‌های دیگر را در ساعات خاصی از شبانه روز غیر فعال می‌کند، در بعضی موارد دچار جهش می‌شود و در این موارد روال خواب و بیداری را کندتر می‌کند. این ژن غالب هم هست و اگر تنها یکی از والدین دارای آن باشد، به احتمال قوی به نسل بعدی منتقل خواهد شد. البته کشف جهش ژن دانشمندان را به حل مشکل شب زنده‌دارانی که نمی‌توانند به موقع سر کار بروند نزدیک نکرده است، اما شاید در آینده دور نظام اداری و شغلی این تفاوت ژنتیک را به رسمیت بشناسد و بگذارد مردم هر وقت می‌خواهند بخوابند.
زاده آسیایی رو میگن جبر
شده سیگار و چایی.